سلام، من بابک امانی هستم. قبل اینکه اپیزود نهمو شروع کنیم لازمه یه عذرخواهی از همه همراه‌ها و شنونده‌های عزیز کوایدان بکنم برای تأخیری که تو پخش این قسمت اتفاق افتاد. متاسفانه من بعد از اپیزود 8 کرونا گرفتم و نتونستم که سر موقع قسمت جدید رو آماده کنم. امیدوارم که این وقفه باعث دلسردیتون نشده باشه. شب بخیر. به کوایدان خوش اومدید. اینجا دوره هم جمع میشیم تا ترس نوشته ها و افسانه های مجازی رو با هم بشنویم. داستان های ترسناکی که اولین بار توی اینترنت منتشر شدن. بعد از اون فیلم ها، سریال ها یا فیلم های کوتاهی رو معرفی میکنیم که یا مستقیم از این افسانه ها اقتباس شدن یا پیوند نزدیکی باهاشون دارن. اگه تخیل قوی دارین و داستان ها و فیلم های ترسناک روتون تاثیر شدیدی میذاره، جای درستی اومدید. قسمت نهم، بازی حمام. امشب داستان یه بازی عجیب رو با هم میشنویم. بازی که جز یه نفر هیچ کس تا حالا چیزی ازش نشنیده. بازی که همه میتونن تو خونه انجامش بدن و جایزه‌شو ببرن. البته اگه اطراف بچه‌های کم سن دارین این داستانو گوش میدید، ممکنه ترغیب شن و انجامش بدن. پس لطفاً با هدفون بهش گوش بدید. صاف میرم سر اصل مطلب. باورم نمیشه که جز من هیچ کس دیگه تو بچگیش بازی حمومو انجام نداده باشه. فکر کنم دوستام دارن سر به سرم میذارن، ولی هیچ کدوم به پیامام جواب نمیدن. واسه همین گفتم با شماها در میون بذارم، شاید یکیتون بدونه دارم راجع به چی حرف میزنم. تقریبا 5-6 سالم بود که پرستارم قضیه بازی حمومو برام تعریف کرد. میگفت یه بازی باحاله که هم تخیلو قوی میکنه و هم باعث میشه یه چیز خیلی خاص توی آب پیدا کنم. زیاد سوال پیچش نکردم، با اینکه بچه کنجکاوی هم بودم. چون هم رئیس اون بود هم خیلی خوشگل بود. نمیخواستم مخالفت کنم کلافه بشه یا با چون و چرا آوردنای الکیم نذاره نینتندو بازی کنم. واسه همین یه شب که مامانم بهش گفت منو ببره هموم، خوشحال شدم که میتونم بازی رو امتحان کنم. قانونای بازی خیلی ساده بودن. من بعدها نوشتمش چون هر بازی باید یه قانونی داشته باشه. 1. بازی رو باید تنها انجام بدی. میتونی دستورای بازی رو به کس دیگه هم بدی، ولی هر کس باید تنهایی بازی کنه. 2. روی وان همون باید یه لایه قطور از کف وایساده باشه و توش هم یه مایه سیاه ریخته بشه. کف باید کل سطح وان رو پوشونده باشه و دیوارها و دسته های کنار وان هم باید زیر کف مخفی بشن. 3. آب حتما باید داغ باشه. ولرم نه. هیچ مقاومتی هم برای رفتن تو وان در کار نباشه. اگه هم میسوزه پوستت بهش عادت میکنه و سوزشش از بین میره. قرمز شدن پوستم طبیعیه و چیز مهمی نیست. 4. یه نفس عمیق میگیری تا جایی که قفسه سینه یکم درد بگیره، بدون که یه مدت قرار زیر آب بمونی. 5. رو به کف وان یه دفعه برو زیر آب. بالا رو نگاه نکن و سرتو از آب بیرون نیار. بذار جریان آب تو رو با خودش ببره و چشماتو نبند. 6. دیدت اولش تاره، ولی در نهایت همه چی واضح میشه و نزدیک کفشور تخلیه یه چیزی میبینی. برو سمتش. 7. به چیزی که میبینی اعتماد کن. بدنتو ریلکس کن. 8. وقتی امپراتور دریا رو ببینی و نورای بالای آب خاموش بشن، بازی رو بردی و میتونی برگردی بالا و نفس بگیری. پرستارم از هیجان تو پوست خودش نمیگنجید. چشاش براق شده بود و این ور اون ور میرفت. از شدت هیجان اشک از گوشه چشاش راه افتاده بود، ولی زحمت پاک کردنش هم به خودش نمیداد. ذوق داشت از اینکه میتونست منو هدایت کنه تا بازی رو ببرم. همونطور هول پیچ وسط همون وایساده بودم. منتظر بودم با هم بیاد تو وان، ولی سر تکون داد و باد تو دماغش انداخت. آروم گفت: تنهایی. قانون 1. یادته که. صورتم داغ شد. انقدر خوشگل بود که وقتی اونطوری نگاه میکرد هر کاری میگفت حاضر بودم انجام بدم. گفت: تو پسر خاصی هستی. دل میکنم بازیو ببری که جایزتو بگیری. گفتم: جایزم چیه؟ خجالتی بودم، ولی میخواستم بدونم کدوم بچه ای از جایزه بعدش میاد. لباشو جمع کرد و یه مکسی کرد، ولی یادم حالت چهرش اصلا عوض نشد، حتی یه لحظه. از لای دندوناش فقط یک کلمه بیرون اومد. آزادی. اصلا نفهمیدم منظورش چیه، ولی تو ذهنم مثل هر بچه دیگه‌ای خیال کردم کل شب میتونم نینتندو بازی کنم، هر چی دلم میخواد بخورم و مدرسه نرم. کدوم بچه‌ای دلش همچین چیزایی نمیخواد؟ رفتم سمت وان. شیر آب هنوز باز بود. یه لایه غلیظ کف که باهاش واسه خودم ریش میذاشتم کل وانو پوشونده بود. آب چنان داغ بود که بخارش کل آینه‌های حمومو تار کرده بود. باعث شده بود کل بدنم عرق کنه. انگار قانونای دو و سه خیلی جدی رعایت شده بودن. یکم ترسیده بودم ولی هیجانم داشتم. تمرینی چند تا نفس گرفتم، بعدش نفس عمیق تا جایی که به قفسه سینم فشار اومد. آروم پامو گذاشتم تو وان، حواسم جمع بود سر نخورم. تو اون سن کمم میدونستم ممکنه لیز بخورم و سرم بخوره به شیر آبو بشکنه، ولی هیچی جلو دارم نبود. باید اون بازی رو میبردم. آب خیلی تیره بود ولی کنجکاوی من قوی تر بود. لایه کف یه جاهای سوراخ شده بود و مایه سیاه از پشتش پیدا بود. کف وانو ولی نمیشد دید. همین باعث میشد فکر کنی عمق آب خیلی زیاده. همین که پام به آب خورد حس کردم پوستم الان از شدت سوزش ذوب شه و گوشتم آب پس کنه. ولی آدم حیرت میکنه بچه‌ای که قول جایزه بهش دادن چقدر میتونه مصمم باشه. با تیزهوشی بچگونم گفتم باید تو یه حرکت انجامش بدم. نفسمو دادم بیرون و یه ضرب تا گردن فرو رفتم تو وان. پوستم چنان میسوخت که اگه کس دیگه جام بود سری میپرید بیرون، ولی من نه. بعد چند لحظه دوباره یه نفس عمیق گرفتم و کامل سرمو بردم زیر آب. یهو چشمام سوخت و تو اون سیاهی داغ همه بدنم بی‌حس شد. انگار داشتم تو قیر شنا می‌کردم، ولی قوانین میگفت نباید جدیش بگیرم. تنها راه بردن بازی این بود که ادامه بدم. همه عضلای بدنم داشتن میسوختن و التماس میکردن که برگردم، ولی من منتظر بودم که جریان منو به خودش ببره. اون موقع به ذهنم نرسید که تو وان مگه جریان آبم داریم، ولی از ذهنم گذشت که وان حموم همیشه انقدر بزرگ و عمیق بوده. خیره شدم به کفشور وان. یهو دیدم دو تا دست بلند و فلزدار عین بدن ماهی ازش اومد بیرون. ناخونای بلند و تیزشو گذاشت لبه سوراخ کفشور رو فشار داد که بازش کنه. بدنم بی اختیار کشیده شد سمتش و نورای بالا سرم کم سو شدن. بعد سوزش قفسه سینم یکم آروم شد. در واقع کل بدنم از اون گرفتگی افتاد و ریلکس شدم. تنها کاری که باید میکردم این بود که خودم رو رها کنم. توی کفشور سرک کشیدم. هنوز بعد 30 سال کلمه‌ای ندارم که بتونم باهاش اون زیبایی رو توصیف کنم. یه شهر بزرگ از جنس سنگ آتش فشان دیدم که روی تپه مرجانی ساخته شده بود، پر از رنگای عجیب که نه قبل اون دیده بودم نه بعدش. هر چی پایین تر می رفتم چشام خیره تر می شد و شوقم برای رسیدن به اون سرزمین بیشتر. جلوتر که رفتم دم دروازه شهر دوتا مجسمه بزرگ دو طرف یه تخت پادشاهی قد علم کرده بودن. صورتاشون عجیب و غریب بود. نورای رنگی جمجمه‌شون رو روشن کرده بودن و چشاشون عین شبرنگ برق می زد. دهنشون هم انگار سر جاش نبود. یکیشون به یه شمشیر خاردار بلند تکیه داده بود و اون یکی به یه پتک گنده. همین که چشمم بهشون افتاد سوزش قفسه سینم برگشت و یه چیزی انگار از عقب منو گرفت و از اونجا کشید بیرون. همینطور که دور می شدم دیدم تخت پادشاهی انگار خالی نیست. یه نفر روش نشسته بود ولی نمی دیدمش. تصویری که می دیدم داشت کمسو می شد. شایدم چشم من انقدر ضعیف بود که نمی تونست ببیندش. همون لحظه احساس کردم شاید یکی از قانونهای بازی رو زیر پا گذاشتم و دارم بابتش تنبیه میشم. یه هونی که رو تخت نشسته بود صورتش آورد نزدیکم و لبخند زد. چشمای پرنورش کورم کرد و بدنم چنان درد گرفت که احساس کردم دنده هام زیر فشار آب خورد شدن. پرده گوشم پاره شد و انگار جمجمم شکاف برداشت. واقعا احساس کردم دارم میمیرم. تصویری که بعد از اون یادم میاد اینه که روی تخت بیمارستان افتاده بودم و یه لوله تو گلوم بود. از اینکه اون همه دستگاه بهم وصل بود ترسیده بودم، ولی بیشتر از اون از اینکه پرستارم رو ناامید کرده بودم ناراحت بودم. فکر میکردم اون موجود توی وان قراره بیاد سراغم. یه مدت بیتابی کردم تا بالاخره صورت نگران مادرم رو دیدم که اومد آرومم کنه. مثل ابر بهار گریه میکردم. کلی طول کشید تا از نظر جسمی و روحی سر پا بشم. روانکاواهی می اومدن و می رفتن. هرچی بهشون می گفتم هیچ کدومشون باور نمی کردن که بازی همون واقعی باشه. همشون بهم می گفتن پرستارم تعادل روانی نداشته و می خواسته منو گول بزنه تا تو آب خفم کنه. تصویرایم که دیده بودم فقط واسه کمبود اکسیژن مغزم بوده، ولی من بهتر میدونستم واقعیت چیه. پرستارم رو محکوم کردن و فرستادنش آسایشگاه روانی، مجبورش کردن از من و خانوادم عذرخواهی کنه، ولی من بهتر میدونستم. هیچ وقت نتونستم با این واقعیت کنار بیام که این خوره به مغزم افتاده بود. من بازی رو باخته بودم. الانم دارم اینا رو میگم چون میدونم حداقل یه نفر باید بازی رو انجام داده باشه یا حداقل دیده باشه. بین 7 میلیارد آدم رو کره زمین احتمالش خیلی بالاست که حداقل یه نفر دیگه هم همچین تجربه‌ای داشته باشه. هیچ کی یادش نیست که وقتی شیرجه میزنی تو آب وانیو اندازه اقیانوس بزرگ میشه. اون دوتا دست که کفش رو باز میکنه چی؟ اون نورای رنگی خیره کننده رو تپه‌های مرجانی، اون مجسمه‌های بزرگ که کنار تخت امپراتور وایساده بودن، خود امپراتور که بین دوتا دنیا زندگی میکنه. همه تو شهرمون فکر میکنن من دیوونم، حرفمو باور نمیکنن، ولی خیلی زود قراره بهشون ثابت بشه. تو تمام این سالا سعی کردم بازی رو واسه خودم دوباره بازسازی کنم، ولی انگار باخت قبلی منقدر سنگین بوده که امپراتور دیگه اجازه بازی بهم نمیده. هرچند یه تصویرای محوی تو آینه های بخار گرفته همون میبینم، شاید نشونه اینه که یه روزی بالاخره بذاره بازی کنم. ولی خدا رو شکر پسرم میتونه به جان بازی رو انجام بده. من با داستانه اون شهری که زیر وان هموم دیدم بزرگش کردم و الانم خیلی هیجان داره که بازی رو انجام بده. بهش گفتم باید صبر کنه بزرگ شتا بتونه بازی کنه. باید مطمئن میشدم وقتی به بقیه گفت فکر نکنن سنش هنوز کمه. بالاخره وقتش رسید. همین نیم ساعت پیش فرستادمش تو وان. امیدوارم این که هنوز برنگشته واسه این باشه که امپراتور دریا رو دیده و بازی رو برده. ولی دیگه الان باید بیاد بالا، نه؟ میخوام برم بهش سر بزنم، ولی چون خودم بازی رو باختم فکر نکنم اجازه دخالت تو بازی پسرم رو داشته باشم. بیرون در وایسادم، منتظرم صدای بالا اومدنش رو بشنوم تا در رو وا کنم. پاهم داره از هیجان میلرزه، گلوم خوش شده و کف سرم عرق کرده. شاید این نشونه باشه که دخالت نکنم ها؟ خواهش میکنم به این بگین که دیوونه نیستم. بگین شما هم این بازی رو کردین، یه نفر باید باشه که بازی هموم رو یادش بیاد. به بازی که فکر میکنم پر میشم از احساس شکست و جایزه‌ای که پرستارم قولشو بهم داده بود. قول همون جایزه‌ای که من به پسرم دادم. آزادی. داستان بازی حمام رو با هم شنیدیم، نوشته تی جی لیا و به ترجمه من. تی جی لیا یکی از وحشت نویسای معروف ردیته که با داستانی به اسم بیچهره معروف شد. داستان کوتاهی که خیلی سریع بین طرفدارای ترس نوشته ها محبوب شد. قبل اینکه به معرفی فیلم برسیم، این داستان کوتاهو که یه فضای شبیه آزمایش خواب داره براتون میخونم. اما تی جی که اهل باکینگهامشایر انگلستانه، هم توی فروم ترس نوشته های ردیت و هم برای پادکستی که این فروم تولید میکنه داستان مینویسه. خودش هم دو تا پادکست به اسم The Writer's Mythos یا افسانه نویسندگان و The Table Read یا دورخوانی تهیه میکنه که توی همه پلتفرم ها قابل شنیدنه. سال گذشته رمان اولش به اسم آخرین گناهخوار توی ماه می بیرون اومد و رمان دومش به اسم فضاهای میان توی ماه جولای روی آمازون منتشر شد. لینک پادکست های تی جی رو توی توضیحات این قسمت براتون میذارم. حالا بریم سراغ داستان بیچهره و بعدش هم برسیم به معرفی فیلم های این اپیزود. تو ماه ژوئن سال 1972 زنی وارد بیمارستان سیدر ساینای لس آنجلس شد در حالی که فقط یه لباس شب سفید غرق خون تنش بود. همچین چیزی به خودی خود عجیب نیست، چون آدمای اون اطراف که حادثه‌ای براشون پیش میاد با همون حال خودشونو به نزدیکترین بیمارستان میرسونن. اما دو تا چیز باعث شد کسایی که اون زنو از نزدیک دیدن دچار تهوع بشن و از ترس پا به فرار بذارن. اول اینکه نمیشه گفت اون یه انسان بود. قیافش بیشتر شبیه مانکن لباس بود، ولی چالاکی و حرکات بدنش شبیه آدمای عادی بود. صورتش عین مانکن صاف و تمیز بود، ابرو نداشت و پوشیده از آرایش غلیظ بود. یه بچه گربه رو به شکل عجیبی تو دهنش چپونده بود، به طوری که دندوناش دیده نمیشد، ولی خون از دهنش راه افتاده بود و میچکید روی لباس سفیدش و بعدم روی زمین. دست کرد تو دهنش، جنازه گربه رو در آورد و پرت کرد یه گوشه، بعد پخش زمین شد. از لحظه‌ای که پا گذاشت تو بیمارستان تا زمانی که بردنش توی اورژانس و تمیزش کردن تا آماده بیهوشیش کنن کاملا آروم بود، خونسرد و بی حرکت. حتی زمانی که دکترها گفتن تا رسیدن پلیس و مقامات باید مهار بهش بزنن، کوچکترین اعتراضی نکرد. هرچی تلاش کردن هیچ واکنشی ازش ندیدن. در واقع کارکنها و پرستارا از اینکه بیشتر از چند ثانیه به ایزول بزنن معذب می‌شدن. به محض اینکه اومدن بیهوشش کنن، با یه قدرت عجیب و غریب شروع به مقاومت کرد. دو تا از کارکنها به زور نگهش داشته بودن، ولی با همون صورت بی احساس آروم از جاش بلند شد. چشمای بی حالتش رو چرخون سمت دکتر مرد و یه حرکت غیر منتظره کرد. لبخند زد. دکتر زن جیغ کشید و از شدت شوک بیهوش شد. تو دهن اون زن دندونای آدمیزاد نبود. به جاش انگار نیزه های تیز و بلندی کاشته بودن که میگفتی اگه دهنشو ببنده چونهشو سوراخ میکنه. دکتر همونطور که خشکش زده بود با ترس ازش پرسید تو کی هستی؟ زن سرشو با یه صدای خورد شدن خم کرد سمت دکتر و همچنان اون لبخند وحشتناک رو لبش بود. یه مکس طولانی کرد. صدای نگهبانا که داشتن از تو راه رو میدویدن سمت اتاق دکتر از دور شنیده میشد. همین که زن صداشون رو شنید پرید سمت دکتر و دندونای بلند و تیزش رو فرو کرد تو گلوش و خرخرش رو از جا در آورد. دکتر افتاد رو زمین و شروع کرد به دست و پا زدن و خرخر کردن و داشت با خون خودش خفه میشد. زن بلند شد و وایساد بالا سرش و صورتش رو آورد نزدیک دکتر بیچاره که داشت نفسهای آخرش رو میکشید. تو گوش دکتر زمزمه کرد من خدا هستم. چشمای دکتر داشت از ترس و شوک از کاسه در می اومد. تو لحظه آخر زندگیش فقط دور شدن زن رو تماشا کرد که آروم داشت به استقبال نگهبانا می رفت. آخرین تصویری که دید تیک پاره شدن بدن نگهبانا به دست اون هیولا بود. دکتری که از اون حادثه جون سالم به در برده بود روی زن اسم بیچهره رو گذاشت. بیچهره دیگه هرگز هیچ جا دیده نشد.
This is an amazing house. You are going to love it.
Holy. This is the deal of a lifetime. So, what's the catch?
There was a crime, a murder.
In the house?
And several people, a family.
She claims she heard voices coming from within the house.
Well, houses don't kill people. To a perfect house and to a perfect family.
Who are you talking to?
The girl who lives in my closet.
And what's her name?
Jody.
Shh. What's the matter?
Just seeing things, I guess. Why don't you come back to bed?
I can't sleep.
There was a family, lived here some time ago. They had a similar problem.
I'm living in their house. We need to get out of here. Just pack up and go.
Everything we have is in this house.
It's okay, Mommy. Jody won't hurt you. But the man who lives here, she says he's bad.
Almighty God, let's sanctify this house.
Open the door! It's not opening! I can't open it! George? There's something evil in my house.
جورج و همسرش کتی یه خونه جدید با قیمت خیلی کم پیدا میکنن. بعد اینکه با پسر و دخترشون چلسی و مایکل وارد خونه میشن اوضاع تغییر میکنه. کم کم متوجه میشن اینکه قیمت خونه اینقدر کمه و کسی واسه خریدنش صف نبسته بی علت نیست و صاحبای قبلی خونه گذشته تاریکی داشتن. پدر خونواده همه رو قتل عام کرده و بعدم خودشو کشته. فیلم امیتیویل هارر یا وحشت در امیتیویل یه سری فیلمه که از اول دهه 80 بازسازی و ریبوت شده. منبع الهام این فیلم هم یه رمان به همین اسم نوشته جی انسن که تو سال 1977 چاپ شده. داستان این جنایت واقعیه. یه مرد به اسم رونالد دفئو تو سال 1974 تو منطقه امیتیویل نیویورک 6 تا از اعضای خانواده‌اش رو با گلوله کشته و مجموعاً به 150 سال زندان محکوم شده. دوره محکومیتش تا همین پارسال طول کشید که البته تو زندان فوت کرد. اگه از فیلمایی که تم تسخیر و قتل عام دارن میترسید، پیشنهاد میکنم یا ورژن اول این فیلمو ببینید که سال 79 اکران شد، یا ورژن جدیدترش که سال 2005 با بازی رایان رینولدز ساخته شد.
What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our father's houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray.
اواخر قرن 17 توی نیو انگلند، خانواده ویلیام از محل زندگیشون تبعید شدن به یه منطقه مذهبی نشین نزدیک جنگل. تو اون دوره همه از جادوگرا میترسیدن و اگه کسی با اعتقادات کاتولیکی مخالفت میکرد بهش انگ ساحرگی میزدن و میسوزوندنش. حالا با اتفاقاتی که برای خانواده میفته، پدر خانواده شک میکنه که نکنه دختر خودش جادوگر باشه. فیلم دویچ یا جادوگر محصول سال 2015 یکی از اون فیلم‌های وحشت مدرن بود که توی لایو کوایدان دربارش حرف زدم. این فیلم اولین تجربه کارگردانی رابرت اگرز توی فیلم بلند بود. اگرز سال 2019 فیلم فانوس دریایی رو با بازی ویلم دفو و رابرت پاتینسون ساخت و امسال هم فیلم جدیدش به اسم مرد شمالی یا نورثمن اکران میشه. اگه تا اینجا که شنونده کوایدان بودید از فیلم‌های وحشت مدرن خوشتون اومده و ایدئولوژی برای شما میتونه منشأ ترس باشه، مطمئن باشین که جادوگر یکی از فیلم‌های محبوبتون میشه. به انتهای قسمت نهم رسیدیم و 13 شب دیگه با قسمت بعدی برمیگردیم. من بابک امانی هستم و این کوایدان راوی وحشت بود که شنیدید. از کسایی که کوایدان رو شنیدن و به شنیده شدنش کمک کردن بی نهایت ممنونم. اگه این قسمتم براتون جذاب بود حتما اونو به دوستاتون معرفی کنید. شب بخیر.